ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 خورشیدی. به شما همراهان رادیو فردا گرمترین درودها رو تقدیم می‌کنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم رضا ولی‌زاده همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. رضا
سلام و شب بخیر. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو از تشکیل دولت جدید عراق به ریاست مصطفی کاظمی رئیس پیشین وزارت اطلاعات این کشور استقبال کرد. در همین حال واشنگتن به نشانه حمایت از دولت عراق معافیت این کشور برای واردات برق از ایران را به مدت 120 روز تمدید کرد. روز پنجشنبه پارلمان عراق با رأی اعتماد به مصطفی کاظمی پس از ماها به بن‌بست سیاسی در کشور پایان داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در پیامی توییتری از تشکیل دولت جدید در عراق استقبال کرد. مصطفی کاظمی به گفته برخی گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی طرفدار ایران در کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس دست داشته و با نیروهای آمریکایی همکاری کرده است. به دنبال کاهش ذخیره ارزی ترکیه و تلاش این کشور برای جذب سرمایه‌های خارجی همزمان با تشدید بحران ویروس کرونا، ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا به نحو کم سابقه‌ای کاهش یافت. صبح پنجشنبه هر دلار آمریکا 7 لیر و 24 کروش معامله شد. به گزارش رویترز واحد پول ترکیه در 4 ماه نخست سال جاری میلادی 17% از ارزش خود را از دست داده است. طی 5 سال گذشته ارزش لیر ترکیه همواره سیر نزولی داشته است. سال 2015 هر دلار آمریکا معادل 2.5 لیر ترکیه بود و از آن زمان تا کنون لیر تقریباً 1/3 ارزش خود را از دست داده است. بحران ویروس کرونا به شدت به صنایع گردشگری، هوانوردی و صادرات ترکیه صدمه زده است. این کشور با بیش از 131 هزار مورد ابتلای قطعی به ویروس کرونا و مرگ 3584 تن از لحاظ شمار قربانیان کرونا مقام 8 را در جهان دارد. نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، خانم جوادی در تجمع روز جهانی کارگر سال 98 در مقابل مجلس و همراه با چندین تن از کارگران و بازنشستگان بازداشت و پس از 29 روز با وثیقه آزاد شد. این فعال کارگری سپس در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. بر اساس این گزارش دادگاه تجدید نظر با حذف 2 اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم، حکم 5 سال حبس به اتهام تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور را تأیید کرده است. رئیس بیمارستان رازی اهواز روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه کرونا به شدت در حال رخنه در خوزستان است، گفت اوضاع به قدری وخیم است که از هر دو مراجعه کننده به بیمارستان رازی 1 نفر باید بستری شود. رئیس بیمارستان رازی اهواز فرهنگ کوره‌بندی در ادامه با ذکر اینکه پیش از این تا این حد مراجعه کننده نداشتند اما در چند روز گذشته مراجعات زیادی داشتند، اضافه کرد این بیماری آلودگی شدیدی ایجاد کرده است. 1 روز پیش از این محمد علوی سرپرست مرکز بهداشت خوزستان در گفتگویی با تلویزیون دولتی گفت موارد ابتلا به ویروس کرونا جدید در این استان از حد انتظار فراتر رفته است و وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته حدود 1500 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 68 تن نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب تعداد مبتلایان در ایران به بیش از 103 هزار تن و قربانیان نیز به حدود 6500 تن رسیده است. رضا
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. شمار مبتلایان به کرونا در ایران طبق آمارهای رسمی از 103 هزار تن گذشت. حملات لفظی چین و آمریکا بر سر منشأ شیوع کرونا در جهان. و گفتگویی خواهیم داشت با وکیل کایلی مور ویلبرت، زندانی استرالیایی در ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفت که با شناسایی 1485 مورد جدید کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته، آمار موارد ابتلا به این بیماری در این کشور از مرز 103 هزار تن گذشت و به 103,135 تن رسید. کیانوش جهانپور گفت که از روز گذشته تا به امروز بر اساس معیارهای قطعی وزارت بهداشت ایران، تعداد بیمارانی که شناسایی شدند 1485 نفر بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده پیشین مجلس و پزشک و جراح در لندن، و با او درباره این صحبت کردیم که ویروس کرونای جدید در برخی بخش‌های جهان هم کم شده. مقام‌های بهداشتی نسبت به این ابراز رضایت کردن به این موضوع و برخی کشورها هم نسبت به این موضوع هشدار دادن و همچنان از ایجاد و داشتن قرنطینه صحبت کردن. دیدگاه‌های اول آقای دکتر نورالدین پیرمعزن رو می‌شنویم و بعد هم درباره آخرین تحولات مربوط به کرونا در ایران و جهان با دیگر همکارانم به صورت زنده گفتگو خواهیم داشت.
خب طبیعی است ما با یک ویروسی روبرو هستیم که سمج هست، مقاوم هست و سرعت انتشارش هم فوق‌العاده است و برای تقریبا کشتن کسانی که نفس میکشن اومده هست. تا زمان پیدایش واکسن بیولوژیک و تا زمان پیدایش درمان کامل، تنها شیوه مؤثر برای مبارزه با این ویروس همین فاصله گذاری و قرنطینه کردن بود و یا قرنطی شدن، که خوشبختانه یا متاسفانه در کشور ما به دلایل خاص خودش و به انگیزه های سیاسی به موقع اجرا نشد، به موقع مرزا بسته نشد. در عرض دو هفته ویروس در کل کشور پخش شد و طبیعی بود که بازگشت به زندگی عادی هم مساوی بشه با پیدایش پیک های زیاد این بیماری. آنچه که ما امروز در کشور شاهد هستیم اینه که اون چیزی رو که باید رعایت بشه از نظر فاصله اجتماعی وجود نداره. مردم برای پیدا کردن ماسک مشکل دارن، دستکش پیدا کردن مشکل هست و حکومت هم نشون داد که بیماری مردم یا حتی تلف شدن جان مردم ایران برای این حکومت کوچکترین ارزشی ندارد و براشون اهمیتی نداره که چه اتفاقی میخواد در کشور بیفته. تنها چیزی که میخوان استفاده کنن اینه که از این فاجعه‌ای که در کشور اتفاق افتاده استفاده کنن برای محکم کردن چارچوب حکومت خودشون یا رهایی از تحریم‌های آمریکا. چیزی که من دارم میبینم در ایران، بی‌ارزش‌ترین کالا متاسفانه جان یک ایرانی است. از طرف دیگه اینا هرگز آمار و اعداد واقعی رو اعلام نکردن، بنابراین اعدادی که ما از ایران داریم اعداد واقعی نیست. اعتقاد من این است که اینا یک پنجم اعداد و ارقام رو اعلام میکنن چون اینا دوست ندارن که با مردم با صراحت و با آگاهی بدن به مردم. همچنان این منحنی اپیدمی در ایران در حالت صعودی و بالا رونده است. منحنی هنوز فلت نشده که تا پیک دوم پیدا بشه. اون اصطلاح پیک دومی هم که گفته شده در سازمان بهداشت جهانی، اون پیکی است که ما انتظار داریم در پاییز و زمستان روبرو باشیم. هنوز ایران جز کشورهای هات اسپات هست، کانون داغ هست و کشوری هستیم که اولین بیمار رو دو تا مرده رو اعلام کردیم و کشوری هستیم که در دو هفته کل سرزمین ما رو ویروس گرفت. بنابراین هنوز تکلیف موج اول تموم نشده، هنوز موج اول فلت نشده و همچنان ما شاهد افزایش بیماری در ایران هستیم و به دنبال اون هم خب میزان مرگ و میر هم زیاده. و اتفاقی که در ایران داره میفته، چون من با این کلینیک شبانه روزی که برای کلینیک ریه زدم آنلاین متوجه میشم، اینه که جوونا میرن بیرون از خونه و اینا ویروس رو با خودشون برمیگردونن تو خونه و میزان بیمارانی که الان من دارم میبینم، متاسفانه افراد سال خورده، بیماران که سابقه دیابت دارن، فشار خون دارن، سابقه بیماری سرطان یا کیموتراپی شدن، و من احساس میکنم مسئول سیاسی ایران زیاد ناراحت نیستن.
دکتر نورالدین پیرمؤذن، نماینده پیشین مجلس و پزشک و جراح در لندن با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما همانطور که در آغاز مجله داشتیم، بر اساس برآوردهای رسمی در ایران و آمارهایی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، شمار مبتلایان به ویروس کرونا از مرز 103,000 تن گذشت. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده، روی خط ارتباطی ما. سلام کیانوش، با آمارها شروع کنیم.
سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. امروز هم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران به رسم همه این روزها، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت خب آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان رو اعلام کرد، که بشنویم این آمار جدید رو با صدای خود آقای جهانپور.
ظرف 24 ساعت گذشته آمار مبتلایان جدیدی شناسایی شده با کاهش اندکی نسبت به روز گذشته. 1485 مورد فهمیده تو گزارش شده و امروز 103,135 مورد قطعی ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور رو میتونیم خدمت هموطنانمون گزارش کنیم. متاسفانه البته حالا طبق رویه روزهای گذشته، آمار موارد فوت ناشی از این بیماری هم باید به اطلاع مردم برسونیم. با یک کاهش نسبی نسبت به روز گذشته، 68 فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو ما در سراسر کشور داشتیم و تا این لحظه و این روز که خدمت شما عزیزان هستیم، 6486 مورد مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در سراسر کشور رو میتونیم گزارش کنیم.
و خب البته من اینجا اضافه کنم که با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت همچنان هر روز میگه، آنچه که مطرحه اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و میگن فاصله زیادی وجود داره بین آمار رسمی که وزارت بهداشت میده و آمار واقعی، و این روزها مدام هم نسبت به برداشته شدن این محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هم هشدار میدن. امروز آقای جهانپور بعد از اعلام آمار رسمی وزارت بهداشت تاکید کرد با توجه به گسترش شبکه آزمایشگاهی کشور و افزایش آزمایش‌ها، به ویژه شناسایی مواردی با علائم خفیف، طی روزهای آینده ممکنه تعداد موارد ابتلا به بیماری کرونا افزایش پیدا کنه. اما در پایان صحبت توش امروز گفت در تمام مناطق کشور به جز استان خوزستان وضعیت ابتلا به بیماری نسبتاً به ثبات رسیده و فقط از استان خوزستان نام برد و گفت که در حال حاضر با وضعیت شکننده و طغیانی مواجه هست، که خب البته این هم میدونی در حالی که در مورد آمار رسمی در ایران تردیدهای مختلف ابراز شده، وزارت بهداشت همچنان از بیان آمار ابتلا به تفکیک استان ها خودداری میکنه. رئیس بیمارستان رازی اهواز که یکی از بیمارستان‌های اصلی است برای درمان کرونا، امروز صحبت کرده در مورد شیوع ویروس کرونا و گفته اوضاع خوزستان در حال بحرانی تر شدنه. میگه وضعیت به قدری خرابه که از هر دو نفری که دارن به بیمارستان مراجعه میکنن ما باید یه نفر رو بستری کنیم. و همینطور رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد هم امروز اعلام کرد که روند مراجعین کرونا به شدت سودی شده. محمد کاکاوند در واقع همون رئیس این شبکه میگه که این بیشتر به دلیل عدم رعایت فاصله اجتماعی و میگه اعلام خطر میکنه، داره نگرانی میکنه. یه ویژه که میگه الان بعضی از مساجد هم دارن نماز جماعت برگزار.
یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. خبرهایی هم بود درباره لغو جشنواره بین المللی فجر. چه خبر تازه‌ای در این مورد هست؟
به دلیل تاثیر بحران کرونا بر تمام فعالیت‌ها و رویدادهای مهم سینمایی جهان، ظاهراً الان 38مین جشنواره جهانی فیلم فجر در ایران هم همین تصمیم رو گرفته که امسال این جشنواره جهانی برگزار نشه و به سال آینده موکول بشه. این یکی از بهترین جشنواره‌هاست که تو این 4-5 سال اخیر در واقع تقسیم شده بود برگزار می‌شد، که در واقع موکولش کردن به سال دیگه، یعنی بله، خرداد سال دیگه برگزار خواهد شد.
ممنون. همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین تحولات و مربوط به ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما این موضوع رو پی میگیریم در رابطه با دیگر نقاط جهان. طولانی شدن دوره اپیدمی جهانی کرونا، جدای از آسیب‌های جانی جبران ناپذیرش، در حال تبدیل شدن به یکی از زیانبارترین دوره‌های اقتصادی در جهان هست. همکارم مرتضی قاسم‌فر اخبار مربوط به کرونا در جهان و قربانیان این بیماری رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن همراه ما. سلام بر تو مهداد. به نظر میرسه که اول با آمارها شروع کنیم تا پرسشمو بعد شروع کنم.
سلام میکنم به تو رضا و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. آخرین آماری که الان در دست داریم از کسانی که تا این لحظه در این چند ماهه مبتلا به کرونا شدن، جمعش رسیده به حدود 4 میلیون نفر، یعنی الان به طور مشخص 3,800,000 نفر، بیش از 3,800,000 نفر الان مبتلا هستند به ویروس کرونا، که از این تعداد 268,000 نفر جان باختند و 1,328,000 نفر هم در واقع تونستند که از چنگ این بیماری جان سالم به در ببرند. اما در حال حاضر وضعیت این گونه است که آمریکا همچنان با بیش از 1,270,000 نفر مبتلا، پیشتاز بیشترین دارندگان مبتلا به بیماری ویروس کووید 19 هست و همینطور با بیش از 75,000 جان باخته و با فاصله بسیار زیاد از اون کشورهای مثل اسپانیا، ایتالیا و بریتانیا هستن که هر کدوم بین 250,000 نفر به بالا رو در واقع در بر میگیره تعداد مبتلایانشون. البته بریتانیا حدود 200,000 تاست و بعد از اون روسیه و فرانسه است.
مرتاد، به نظر میرسه جدای از این زیانهای به اصطلاح جانی و مسائل مالی که در این زمینه به وجود اومده، به اقتصاد جهانی هم ضربه خورده کمی از این
بسیار رضایه در واقع. بله، آن چیزی که الان وجود داره، خبرهایی که هست نشون میده که بی نهایت وضعیت اقتصاد جهانی کم کم مثل یک کوه بزرگ یختی که الان نوکش بیرون است، کم کم داره خودش رو به بالای سطح آب میرسونه و مثلا بگم از میزان بیکاران که در سراسر جهان میزان بیکاران بسیار بسیار افزایش پیدا کرده، هشدارهای مختلفی از طرف سازمانهای بین‌المللی در این باره داریم. مثلا یکی از قربانیان بزرگ همین موضوع امریکا هست که تو همین طی هفته گذشته تا الان 3,170,000 نفر دیگه به متقاضیان بیمه بیکاری کمک‌های مالی به این کشور اضافه شدن. در حال حاضر 33.5 میلیون نفر بیکار و متقاضی بیمه بیکاری در آمریکا وجود داره. می‌دونیم در یکی از شدیدترین شرایط بحرانی ایالات متحده سقف این بیکاران 15 میلیون شده بود، زمانی که رکود بزرگ بازارهای مارکت در واقع بازارهای مالی رو در آمریکا شاهد بودیم چند سال پیش. بعد از اون وقتی که نگاه میکنیم میبینیم کشورهای بسیاری هستن که اقتصاد هوایی در این کشورها بسیار آسیب دیده، از جمله زیان شدید فرودگاه‌های دنیا. الان یک نظرسنجی از انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی منتشر شده که حاکی از اینه که در مقایسه با سال پیش تا 53% سفرهای هوایی کاهش پیدا کرده، در مجموع بعضی جاها خیلی بیشتر بوده. در نظرسنجی، در همین نظرسنجی میگه 60% از شهروندهای 11 کشور دنیا گفتن حداقل تا 2 ماه بعد از همه‌گیری جهانی کووید 19 رضایت دارن که سوار هواپیما بشن و 70% گفتن وضعیت اقتصادیشون تا مناسب نشه قادر به سفرهای هوایی نخواهند بود، که این هم بسیار شدید هست. فرودگاه آلمان وضعیت بسیار بدی رو تجربه میکنن، خبر از ماهانه 500 میلیارد یورو ضرر و زیان میده. لیر ترکیه سقوط کرده که بالاترین سقوطش رو تجربه میکنه و شرکت های مد و فشن مثل لوی بیتون از بزرگترین زیانبارترین شرکت هایی هستن که در حال حاضر در جهان گزارش میشن.
مرتاد، خیلی کوتاه در رابطه با این بازگشایی و کم کردن قرنطینه در بسیاری از کشورها وضعیت چطور هست؟
رضا، اینو الان سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که در صورتی کشورها محدودیت‌های اعمال شده رو با دقت رعایت نکنن و بخوان زود هنگام بازگشایی بکنن، باز دوباره با موج‌های شدیدی روبرو خواهیم بود که ممکنه وضعیت رو از اینی که هست بسیار بسیار وخیم‌تر بکنه.
ممنون، همکارم مرتاد قاسم‌فر بود و از آخرین تحولات و خبرهای مربوط به کرونا در جهان گزارش میداد. اما در روزهای گذشته بار دیگر حملات لفظی بین مقام‌های دولت چین و آمریکا بر سر منشأ شیوع ویروس کرونا بالا گرفته، در حالی که دولت چین میگوید مقام‌های آمریکایی هیچ سند و مدرکی در مورد اتهام‌های خود علیه پکن ندارند. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته چین را به پنهانکاری درباره نحوه شیوع ویروس کرونا در جهان متهم کرد. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت و آموزش جهانی در نیویورک، و خصوص از او درباره موارد مورد اختلاف بین چین و آمریکا بر سر منشأ ویروس کرونا پرسیدم.
در واقع اولین سوال این هست که چین دقیقاً چه زمانی متوجه شد اولین مواردی که مبتلا به کووید 19 شدن و آیا اون زمانی که متوجه شد به موقع اعلام کرد یا نه مسئله رو برای مدتی مخفی نگه داشت. نکته بعدی این هست که منبع شروع عفونت کجاست؟ آیا اون چیزی هست که چین اعلام کرده یا اون چیزی هست که بسیار مورد ذهن هست و کمتر کسی انتظار داشت که این استان ووهان در واقع درگیر این مسئله بشه؟ و از طرف دیگه تنها آزمایشی که در واقع در سطح 4 یعنی بالاترین سطح آزمایشگاهی هست و حتی تغییراتی رو در ویروس ایجاد کنن که این تغییرات باعث تغییر ماهیت ویروس بشه، همین در واقع در این استان ووهان هست. و از طرف دیگه یک گزارش دیگه 2 سال پیش اعلام شد به وزارت خارجه آمریکا، یکی از محققین که رفته بود بازدید داشته بود گفته بود که این آزمایشگاه اون امنیتی که باید یک آزمایشگاه درجه 4 داشته باشه نداره و ممکنه در آینده در واقع ویروس لیک پیدا کنه به بیرون.
آخرین تحقیقات مستقل علمی درباره منشأ ویروس کرونا چه میگه؟
چند نفر از دانشمندان به نام دنیا با هم یک مقاله رو در معتبرترین مجله علمی دنیا چاپ کردند و نشون دادن که این ویروس در واقع ویروس ساخته بشر نیست، ولی از طرف دیگه این آزمایشگاه مجوزش رو داشته که روی این ویروس تحقیق کنه. بنابراین سوال دوم این هست که آیا منشأ ویروس میتونسته به جای اینکه آنچه که توضیح داده شده از رو خفاش بوده در یک ماهی فروشی بوده از آزمایشگاهی باشه که خود این آزمایشگاه 50 متر با اون ماهی فروشی در واقع فاصله داشته؟ سوال دوم هست که میتونه احتمالش وجود داشته باشه، یعنی به هر حال روی این ویروس تحقیق میشده و همین شواهد و گزارش 2 سال پیش نگرانی از سطح ایمنی آزمایشگاه میتونه این رو محتمل کنه که این ویروس از این آزمایشگاهی به این بزرگی در واقع لیک پیدا کرده به عنوان یکی از فرضیه ها.
آقای دکتر علایی، نقش سازمان جهانی بهداشت رو در این رابطه برای کشف حقیقت چطور ارزیابی میکنید؟
در بعضی قسمت ها سازمان جهانی بهداشت میتونست نقش بهتری رو بازی کنه، یعنی شما نگاه کنید در دوران زمان ماه ژانویه میگفت که معلوم نیست که منشأ از انسان به انسان هم بتونه انتقال پیدا کنه. بعد در واقع گزارش هایی که چین داد به سازمان جهانی بهداشت و همون گزارش ها رو در واقع تایوان هم اعلام کرد، متاسفانه به گزارش های تایوان زیاد اهمیتی داده نشد. از طرف دیگه خیلی زود هنگام اومد چین رو در واقع تشویق کرد، به عنوان یک مدل معرفی کرد و در نهایت مجبور شد که وقتی که خود نخست وزیر چین اومد گفت که ما باید بیشتر شفاف سازی کنیم، رئیس سازمان جهانی بهداشت سفری به چین داشت. با وجود این که سازمان جهانی بهداشت محدودیت هایی داره برای بیان ابراز نظرهاش، ولی میتونست در زمینه این همگیری نقش بهتری رو بازی کنه. خود من از 3 ماه پیش انتقاد داشتم بهش و خیلی از کارشناسای دیگه که قطعا میتونست نقش بهتری بازی کنه و همین نقشش باعث شده که خیلی از کشورها نسبت بهش انتقاد داشته باشه.
الان این اختلافایی به وجود آمده درباره منشأ کرونا چه پیامدهایی برای خود جهان خواهد داشت؟
به نظر من پیامدهای بسیار زیادی خواهد داشت. یکیش تردید در اعتمادی بود که برای 70 سال به سازمان جهانی بهداشت بود. دوم هیچ سازمانی و سازوکاری به گستردگی سازمان جهانی بهداشت وجود نداره و متاسفانه با وجود اینکه انتقادهای به سازمان جهانی بهداشت هست، نحوهی که در واقع آمریکا برخورد کرد و بودجه نزدیک 500 میلیون دلاری رو قطع کرد در اوج بحرانی که ما در کرونا هستیم و نیاز به تأمین بودجه داریم، میتونه ضربه بسیار زیادی رو به این نهاد مخصوصا در کشورهای به میزان زیادی آسیب نیده مثل کشورهای آفریقایی و به زودی آسیب میبینن و در واقع اون کمک‌های تکنیکال و کمک‌های در واقع بهداشتی بسیار اهمیت داره. اینها میتونه بسیار تاثیرگذار باشه و از طرف دیگه هماهنگی‌های بین بخشی هم در بخش دولتی و هم غیر دولتی، ولی در کل باید قطعا نسبت به این سازکار سازمان بهداشت جهانی یک ارزیابی مجدد بشه و 2 حالت داره: یا باید قدرتش رو بیشتر کنن مثل سازمان‌های حقوق بشری یعنی قدرت اجرایی میده یا باید به اونا قدرت داد یا اینکه اونقدر ازشون انتظار نداشت. و از طرف دیگه انتخاب در واقع لیدرشپ بسیار مهم هست، ولی ما میدونیم که بدنه سازمان جهانی بهداشت بدنه بسیار کارآزموده و بسیار دلسوز هستن. به خاطر همین ما نباید اختلافی که با سیاست‌گذاری کلانش داریم آسیبش رو اون بدنه ببینن، چون قطع این بودجه ها بیشترین آسیب رو به اون کارشناسا و اون کسایی میزنه که در فیلد هستن.
دکتر کامیار علایی رئیس انستیتو بهداشت و آموزش جهانی در نیویورک بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
از یک قضیه واقعا سر در نمیارم، اینکه کشورهای اروپایی، بعضی از کشورهای اروپایی اجازه فعالیت به دفتر سیاسی یک گروه تروریستی مثل حزب الله رو میدن و فقط اون شاخه نظامیش رو تروریستی قلمداد میکنن، واقعا در حد یک جوکه. به خاطر اینکه اون دفتر سیاسی هم در واقع برنامه فعالیتی خاصی رو دنبال میکنه که نهایتا تهش به همون تروریستی بودن ختم میشه. اصل مطلب اون نوع تفکر اشتباه و انسان ستیزیه که در گروه های تروریستی مثل حزب الله وجود داره.
تصویب مصوبه‌ای در مجلس برای کاستن از اختیارات شورای نگهبان در رد صلاحیت ها که در صورت تایید شورای نگهبان قابل اجرا می باشد. این دقیقا مثل آب کوبیدن تو هاونگ است.
می خواستم بگم سازمان بیمه سلامت برای ملت ایران هیچ کاری نمی کنه و ملت ایران هم در مشکلات اقتصادی هستن. اصلا بیمه سلامت به داد ملت نمی رسه، فایده ای هم نداره. یه مشتی بیمه دادن دست ملت، هیچ هم به درد نمی خوره و بیمه ها اصلا ضعیف عمل میکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ماما رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، میگوید که وضعیت جسمانی و روحی کایلی مورگیلبرت، زندانی استرالیایی، مناسب نیست و تا کنون 3 بار دست به خودکشی زده. کایلی مورگیلبرت، مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا، سال 97 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. درباره وضعیت این زندانی رضا خندان ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
خانم کایلی مورگیلبرت از 20 ماه پیش توی زندان به اتهام جاسوسی، از زمانی که ایشون بازداشت شدن در سلولای انفرادی و در بازداشتگاه امنیتی به تعویض بره. البته ممکنه در این دوران افرادی تو سلول ایشون اومده باشن، ولی عمدتاً به صورت انفرادی معمولا اونجا نگهداری میشن. تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه حکمش بشکنه و بالاخره بتونه آزاد بشه، اما این تلاش‌ها به جایی نرسیده. متأسفانه خانواده‌اش نتونست اقدام خاصی بکنن، دولت استرالیا هم همینطور یا اقدامی نکردن یا نخواستن یا مؤثر واقع نشده. نهایتاً شرایط بسیار سخت بازداشتگاه امنیتی موجب شد که ایشون بارها دست خودکشی بزنه. این رو همسر من توی زندان مطلع شده که ایشون دست خودکشی زده، اما همچنان از ادامه نگهداری ایشون توی بازداشتگاه امنیتی که شرایط خیلی سختی داره ادامه میدن به نگهداریشون اونجا و به بند عمومی منتقل نمی کنن. در نظر داشته باشید که تو بازداشتگاه امنیتی یک شرایط عادی مثل زندانیان بند عمومی وجود نداره. اونجا تماما با چشم بند جلو به جا میشن زندانیا و امکانات بسیار بسیار محدودی دارن. تخت برای خوابیدن ندارن، دوشک برای خوابیدن ندارن، بالش ندارن، امکان خرید از فروشگاه زندان رو مثل زندانیان عادی ندارن. به ندرت میشه اگر پولی در اختیارشون باشه، کارت بانکی به مانند بقیه زندانیان عادی و حتی سیاسی که تو بند عمومی هستن از تمام این امکانات محروم هستند. و مهمتر از همه ممکنه که ارتباطی با بقیه زندانیان نداشته باشند، مگر استثناءً کسی وارد سلولش بشه به مدت کوتاهی. مراودات با بقیه ندارن، دسترسی به کتاب‌های مختلف، به کتابخونه‌ای که احیاناً توی بندهای عمومی هست، حتی به زبان‌های انگلیسی و نشریات مختلفی که ممکنه اونجا باشه و تو بندهای عمومی معمولاً حتی روزنامه‌های انگلیسی زبان هم من دیدم هست، از تمام اینها محرومه. بازداشتگاه امنیتی برای نگهداری زندانیان به طور موقت احساس شده و زندانیان تا زمان صدور کیفرخواست معمولا اونجا باید نگهداری میشن، ولی وقتی که پروندهش به دادگاه رفت تحقیقات مقدماتی تموم شد قاعدتا باید بفرستن یا آزاد بشن یا اگر محکومیتی دارن بفرستن بند عمومی کنار بقیه زندانیان که همچنان پافشاری میکنن از انتقال ایشون به بند عمومی.
رضا خندان از وضعیت کایلی مور گیلبرت، مدرس مطالعات در دانشگاه ملبورن و زندانی استرالیایی در ایران، به رادیو فردا توضیح می‌داد که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.